میدونی ما همیشه یه وسواس عجیبی برای ساختن یه چیز بی‌نقص و همه کاره داشتیم.
آره دقیقاً یه چیزی مثل یه چاقوی سوئیسی غولپیکر.
درسته، یه ابزاری که قرار باشه تمام مشکلاتمون رو به تنهایی حل کنه. بزرگترین ساختمان، قدرتمندترین نرم افزار یا مثلا یه سیستم یکپارچه و متمرکز که هیچ کس نتونه بهش نفوذ کنه. ما عاشق این غولهای یکپارچه ایم. همون سیستمایی که تو دنیای تکنولوژی بهشون میگن مونولیت. چون به ما احساس امنیت و کنترل کامل میدن.
دقیقاً همینطوره. راستش مغز ما به طور غریزی به دنبال یه نقطه مرکزی برای پاسخگویی میگرده، یه سیستم کاملا بسته که ورودی و خروجیش مشخص باشه.
جایی که اگه مشکلی پیش اومد دقیقا بدونیم یقه چه کسی یا چه چیزی رو بگیریم. این ایده واقعا برای دهها معماری پایه‌ای تمام دستاوردهامون بوده.
خب بیایید امروز تو این بررسی عمیق این موضوع رو باز کنیم، چون وقتی من به داده ها و منابعی که امروز روی میز داریم نگاه میکنم یه الگوی بسیار واضح و البته تکان دهنده‌ای میبینم
و اونم فروپاشی این مونولیت هاست.
آره این قولهای یک پارچه دارن از هم میپاشن. ما امروز تو این کاوش قرار شاهد سقوط مونولیت ها باشیم و ببینیم که چطور جهان داره از سیستم های بسته و متمرکز به سمت شبکه های از سیستم های ماژولار و تخصصی حرکت میکنه.
که البته فقط یه تغییر تو طراحی نرم افزار نیست.
اصلاً این یه تغییر پارادایم تو درک ما از کیهان، تو امنیت داده هامون و حتی پول توی جیبمون. پس بیایید از بزرگترین مقیاس ممکن شروع کنیم، کیهان.
مقیاس خیلی خوبیه. ببین، ناسا در حال حاضر مشغول آماده سازی تلسکوپ فضایی نانسی گریس رومن هست. منابع ما نشون میدن که این تلسکوپ همین چند روز پیش به فلوریدا منتقل شده
که برای پرتاب آماده بشه، درسته؟
آره، برای پرتاب با موشک فالکون هیوی اسپیس اکس در 30 آگوست 2026، یعنی دقیقاً 68 روز دیگه.
اوه، خیلی نزدیکه. خب ببین، تلسکوپایی مثل هابل یا جیمز وب دقیقاً همون مونولیت‌های کلاسیک تو اکتشافات فضایی هستن، نه؟
آره، دقیقاً.
اونا مثل یه لنز زوم فوق‌العاده قدرتمند عمل میکنن، یعنی به یه نقطه بی‌نهایت تاریک و دور خیره میشن تا عمیق‌ترین جزئیات رو بیرون بکشن. اما تلسکوپ رومن انگار قرار بازی رو عوض کنه.
کاملا، با اینکه آینش مثل هابل 2.4 متریه، اما میدان دیدش 100 برابر بزرگتره.
100 برابر؟
آره، و این تفاوت تو میدان دید کل استراتژی علمی ما رو تغییر میده. جیمز وب برای این ساخته شده که مثلا اتمسفر یه سیاره خاص رو با دقت بی‌نظیری بررسی کنه، اما رومن یه دوربین با زاویه دید فوق عریضه.
درسته.
هدفش اصلا خیره شدن به یه نقطه مجزا نیست. رومن میخواد یه نقشه برداری 3D از توزیع ماده تاریک و انرژی تاریک تو مقیاس کلان انجام بده. میخواد ساختار و دینامیک کل این شبکه کیهانی رو درک کنه. مارک لمپین هم دقیقا اشاره کرده که این نسل بعدی اکتشافات فضایی رو تعریف میکنه.
پس اگه بخوایم تشبیه کنیم، اگه جیمز وب مثل نگاه کردن از درون یه نی به یه دونه شن خاص تو ساحل باشه، تلسکوپ رومن مثل گرفتن یه عکس پانورامای فوق عریض از کل ساحله.
تشبیه خیلی خوبیه، اما با یه تفاوت ظریف. رومان فقط عکس نمیگیره، بلکه جریان باد و جز رو مدرون هم تو اون ساحل ثبت میکنه.
جالبه.
رومن قراره با بررسی موقعیت میلیون‌ها کهکشان ببینه که انرژی تاریک چطور تو طول میلیاردها سال این ساختار عظیم رو شکل داده و کهکشان‌ها رو از هم دور کرده. تازه علاوه بر این، رومان مجهز به ابزاری به اسم تاجنگار و سیستمی برای کشف سیارات فراخورشیدی از طریق تکنیکی به نام ریزهمگرایی گرانشی هست.
صبر کن، ریزهمگرایی گرانشی، این کلمه سنگینیه. دقیقاً چطور کار میکنه؟
راستش مکانیسمش خیلی زیباست. ببین، بر اساس نظریه نسبیت، جرم یه جسم بزرگ میتونه فضا زمان رو خم کنه. حالا تصور کن یه ستاره دوردست داره میدرخشه.
خب
وقتی یه ستاره دیگه یا یه سیاره دقیقاً از بین تلسکوپ ما و اون ستاره دوردست عبور میکنه، گرانش این جرم میانی نور ستاره پس زمینه رو مثل یه ذره بین خم میکنه و متمرکزش میکنه.
پس مثل یه لنز عمل میکنه.
دقیقاً. این باعث میشه نور ستاره دوردست برای یه مدت کوتاهی به شدت پرنورتر بشه. و چون تلسکوپ رومن دید خیلی وسیعی داره، میتونه همزمان میلیون‌ها ستاره رو زیر نظر بگیره تا این چشمک زدن‌های میکروسکوپی رو شکار کنه.
واو.
و اینطوری سیاراتی رو پیدا میکنه که هیچ تلسکوپ دیگه ای نمیتونه ببینه.
شگفت انگیزه. پس رومن به جای تمرکز روی یه نقطه بی‌نقص داره الگوها و بی‌نظمی‌های کیهان رو تو وسیع‌ترین مقیاس ممکن نقشه برداری میکنه. خب بیایید حالا از کیهان برگردیم رو زمین.
موافقم.
چون ما انسان‌ها هم یه کیهان بی‌نهایت پیچیده برای خودمون ساختیم، میلیاردها خط کد نرم‌افزاری که دنیای مدرن ما رو می‌چرخونن و درست مثل ستاره‌شناس‌ها، مهندس‌های ما هم دارن از ابزارهای جدید برای پیدا کردن الگو تو این کهکشان کدها استفاده می‌کنن.
که البته منظورمون هوش مصنوعیه.
آره، منابع امروز میگن OpenAI به تازگی از نسخه جدیدی از مدلش به اسم GPT-5.5 سایبر تو قالب پروژه دیبریک رو نمایی کرده.
و این دقیقاً همون گذار از یه ابزار همکاره به یه متخصص بیرحمه. ببین، مدلای قبلی مثل GPT-4 یه جورایی برای همه چی ساخته شده بودن. از نوشتن یه شعر عاشقانه گرفته تا ترجمه متن.
آره، یه آچار فرانسه بودن.
دقیقاً. اما مدل سایبر یه شکارچی تخصصی است. این مدل آموزش دیده تا میلیون‌ها خط کد نوشته شده با زبان‌های سطح پایینی مثل سی، سی پلاس پلاس و راست رو تو چند دقیقه اسکن کنه.
که هدف اصلیش پیدا کردن آسیب پذیری‌های امنیتی تو این کدهای قدیمیه. درسته؟ چیزایی مثل باگ‌های روز صفر یا زیرو دی یا حملاتی مثل SQL injection. بیایید اینا رو برای شنونده ها یکم کالبد شکافی کنیم. باگ روز صفر دقیقا یعنی چی؟
روز صفر به زبون ساده یعنی یه آسیب پذیری و نقصی تو نرم افزار وجود داره که هکرها کشفش کردن، اما سازنده نرم افزار هنوز ازش بیخبره.
یعنی فرصتی برای تعمیرش نداشته؟
آره، سازنده عملا صفر روز زمان برای آماده سازی پچ امنیتی داشته، چون هکرها همین الان دارن ازش سوء استفاده میکنن.
و SQL injection چطور؟
فرض کن شما وارد یه وبسایت میشی و تو کادر نام کاربری به جای تایپ کردن اسم خودت یه قطعه کد تایپ میکنی.
یه کد مخرب.
درسته. اگه سیستم به درستی ایمن نشده باشه، اون وبسایت به جای اینکه اسم شما رو بررسی کنه، ناخواسته اون قطعه کد رو اجرا میکنه. مثلا کدی که میگه تمام رمزهای عبور کاربران رو به من نشون بده. این میشه یه تزریق کد یا همون SQL injection.
و پیدا کردن این حفره ها در میون میلیون ها خط کدی که مثلا 10 سال پیش نوشته شدن و برنامه نویساش الان اصلا تو اون شرکت نیستن، خب برای چشم انسان تقریبا غیر ممکنه. اما منابع میگن راز موفقیت این GPT سایبر تو سیستم توکنایزیشن اختصاصی اونه.
بله، این خیلی مهمه.
چون مدلای هوش مصنوعی کلمات ما رو به واحدهای کوچکتری به نام توکن تبدیل میکنن تا اونا رو بفهمن.
و اینجا یه نوآوری بزرگ اتفاق افتاده. توکنای استاندارد برای زبان طبیعی انسان طراحی شدن. اما این مدل جدید الفبای خودش رو صرفاً برای کدهای برنامه نویسی باز طراحی کرده.
یعنی چی؟
یعنی به جای اینکه یه حلقه یا لوپ تو برنامه نویسی رو به عنوان یه سری کلمات انگلیسی بخونه، کل اون ساختار منطقی رو به عنوان یه مفهوم واحد درک میکنه. الکس استاموس تو منابع ما گفته که این ابزار برای کدهای قدیمی و فراموش شده، همون لگسی کدها، یه تغییر دهنده بازیه.
خب اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه و من باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید.
ببین، اگه این هوش مصنوعی میتونه هم کد مخرب رو بنویسه و هم راه حل رو پیشنهاد بده، آیا ما وارد یه مسابقه تسلیحاتی بین هوش‌های مصنوعی نشدیم؟
خب
تازه از طرفی منابع درباره خطرات خطاهای مثبت کاذب یا همون فالس پوزیتیو هشدار میدن. یعنی وقتی هوش مصنوعی کدهای کاملا سالم رو به اشتباه به عنوان ویروس شناسایی میکنه، آیا واقعا وابستگی ما به این ابزار مهارت‌های تحلیلگرای انسانی ما رو فلج نمی‌کنه؟
راستش این یه نگرانی کاملا منطقی و بزرگی تو جامعه امنیت سایبریه. ببین، وقتی یه هوش مصنوعی میتونه تو 5 دقیقه کاری رو انجام بده که یه تیم امنیتی تو 3 ماه انجام میده، اقتصاد عملاً به شما دیکته میکنه که به ماشین اعتماد کنید.
پول حرف اول رو میزنه.
دقیقاً. و به خاطر همین خطراته که OpenAI دسترسی به این ابزار رو فقط محدود به سازمان‌های تایید شده کرده. این مدل یه شمشیر دو لبه است. هم میتونه سپر بسازه هم شمشیر.
درسته.
و برای تشخیص اینکه آیا یه هشدار توهم ماشینه یا یه تهدید واقعی، هنوز 100% به یه انسان خیلی متخصص نیاز داریم.
بسیار خوب. پس هوش مصنوعی میتونه کدهای نرم افزاری ما رو اسکن کنه، وصله کنه و تعمیر کنه. اما چی میشه اگه اون نقص امنیتی اصلا یه خط کد نرم افزاری نباشه؟
منظور تو سطح سخت افزاره؟
آره. چه اتفاقی میفته وقتی سیستم یک پارچه شما از پایه و به صورت فیزیکی ایراد داشته باشه؟ وقتی یه باگ مستقیما روی سیلیکون و تراشه هک شده باشه؟ اینجاست که دیگه هیچ هوش مصنوعی نمیتونه به شما کمک کنه.
و این دقیقاً همون کابوسیه که برای یکی از بزرگترین مونولیت‌های تکنولوژی یعنی اپل اتفاق افتاده. یه شرکت اروپایی به اسم پارادایم شیفت به تازگی آسیب‌پذیری سخت افزاری کشف کرده به اسم USB لایتر 8.
رو کدوم دستگاه‌ها؟
تو تراشه‌های A12 و A13 اپل، یعنی آیفون‌های XR11 و آیپد‌های قدیمی‌تر. این باگ تو پروتکل USB و موقع ورود به حالت DFU رخ میده.
حالت DFU همون حالت ریکاوری عمیقه که وقتی آیفون کاملا هنگ میکنه ازش استفاده میکنیم تا همه چیز رو از پای نصب کنیم. اما منابع میگن این یه شرایط رقابتی یا ریس کاندیشن هست. مکانیزمش چیه؟
بذار با یه مثال ملموسش کنیم. تصور کن شما توی یه وبسایت خرید بلیت هستی و فقط یه بلیت باقی مونده.
خب
شما و یه نفر دیگه توی یه گوشه دیگه از دنیا دقیقاً توی یه هزارم ثانیه روی دکمه خرید کلیک میکنید. سیستم برای یه لحظه گیج میشه که بلیت رو به کی بده و ممکنه توی این زمان بندی به هم ریخته به جای اینکه خطا بده ناگهان دسترسی مدیریت کل سایت رو باز کنه.
اوف چه فاجعه‌ای.
آره تو تراشای اپل هم دو فرایند سیستمی تو حالت DFU سعی میکنن همزمان به یه منبع حافظه دسترسی پیدا کنن و این تصادف زمانی باعث میشه قفلای امنیتی سیستم دور زده بشن.
و فاجعه اصلی اینجاست که این باگ تو بوترام اتفاق میفته. ببینید برای درک این موضوع باید بدونید که بوترام اصلا نرم افزار نیست. این اولین کدی هست که تو همون میلی ثانیه‌ای که دکمه پاور گوشی رو میزنید اجرا میشه و به صورت فیزیکی روی سیلیکون پردازنده هک شده.
دقیقاً چون این مسیرها فیزیکی هستن، اپل هرگز نمیتونه با انتشار یه آپدیت نرم افزاری iOS اینو تعمیر کنه.
یعنی هیچ راهی نیست.
تنها راه حل اینه که اپل تمام اون آیفونا رو جمع کنه و پردازنده هاشون رو به صورت فیزیکی ذوب کنه. این یه نقص دائمیه. البته باید بگم که برای انجام این هک، سارق باید گوشی شما رو به صورت فیزیکی با کابل به کامپیوتر خودش وصل کنه.
پس از راه دور نمیشه هک کرد.
نه از راه دور نمیشه. اما برای جامعه جیلبریک این یه فرصت طلایی و دائمیه.
یعنی مثل اینه که اپل یه داغ صندوق با پیشرفته ترین قفل‌های دیجیتال ساخته اما لولای فیزیکی در رو بیرون از گاف صندوق جا گذاشته.
دقیقاً.
و این یه ضربه سهمگین به اون شهرت امنیتی اپله. اپل همیشه خودش رو به عنوان یه سیستم کاملا بسته و غیر قابل نفوذ تبلیغ میکنه. همون سیستمای یک پارچه‌ای که اول گفتیم. وقتی یه سیستم متمرکز یه لولای فیزیکی شکسته داشته باشه، کل اون ساختار زیر سوال میره. آیا این بی‌اعتمادی دائمی میتونه بهونه‌ای بشه برای سارقا که امنیت دستگاه‌های سرقتی رو دور بزنن؟
خب نکته ظریف ماجرا همینه. وقتی یه سیستم غول‌پیکر متمرکز فقط روی یه نقطه شکست می‌خوره، اثراتش فاجعه باره.
آره و جالب اینجاست که این فروپاشی اعتماد به یه سیستم سخت افزاری متمرکز آینه ای از یه تغییر بزرگتر تو سیستم مالی جهانه.
گذار به سمت سیستم‌های غیر متمرکز.
دقیقاً مردم و نهادها دارن اعتمادشون رو از نهادهای متمرکز میگیرن و به سمت شبکه‌های غیر متمرکز و توکن‌های دیجیتال میبرن. منابع امروز نشون میدن که شرکت فرانکلین تمپلتون یه غول تو وال استریت با 1.5 تریلیون دلار دارایی اومده شرکت 250 دیجیتال رو خریده.
آره تا بخش اختصاصی کریپتوی خودش رو راه اندازی کنه. اعداد تو این بخش خیره کننده است.
دارایی‌های روی زنجیره یا آنچین اونا توی یه چشم به هم زدن از 768 میلیون دلار رسیده به 2.5 میلیارد دلار.
واو.
و هدف گذاریشون اینه که تا سال 2027 10% از دارایی‌هاشون، یعنی حدود 150 میلیارد دلار رو به شکل توکنیزه در بیارن.
توکنیزه کردن دنیای فیزیکی، یعنی همون تبدیل کردن املاک، سهام و اوراق قرضه به توکن‌های دیجیتال. اما مزیت این کار چیه در مقایسه با سیستم سنتی بانک‌ها؟
مهمترین مزیتش سرعت و زمانه. ببین، مکانیزم تسویه حساب تو دنیای سنتی به شدت کند و پر از استحکاکه. سیستمی که بهش میگن T+2، یعنی روز معامله به اضافه 2 روز کاری برای تسویه حساب،
که تو این 2 روز کلی کاغذ بازی میشه.
دقیقاً، پول شما باید از طریق چندین واسطه و اتاق پایاپای تایید بشه، اما با توکنایز کردن و استفاده از قراردادهای هوشمند شما تسویه حساب آنی یا ریل تایم داری. تو صدم ثانیه توکن و پول جابجا میشن با نقدینگی 24 ساعته. بلومبرگ حتی پیش بینی کرده این بازار تا 2030 به 16 تریلیون دلار برسه.
خب همه اینا چه معنایی داره؟
یعنی چی؟
یعنی من میفهمم که نهادهای مالی اینو میخوان تا هزینه هاشون کم بشه. اما برای سرمایه گذار خرد چطور؟ آیا خریدن 0.1% از یه ساختمون از طریق قرارداد هوشمند واقعا تفاوتی تو زندگی افراد ایجاد میکنه؟ یا این فقط استفاده از کلمات پرزرق و برق بلاکچین برای فروش همون محصولات قدیمی بانک هاست؟
نه، تفاوت اساسی تو دموکراتیزه کردن دسترسیه. تو گذشته سرمایه گذاری تو املاک تجاری عظیم فقط برای میلیونرها بود. این دارایی های مونولیت بودن. اما توکنایزیشن این کیک قول پیکر رو به میلیون ها برش کوچیک و در دسترس تقسیم میکنه.
متوجهم. پس دارن دارایی های عظیم رو میشکنن تا همه بتونن دسترسی داشته باشن. و میدونی درست همونطور که دارایی های مالی دارن برای عموم شکسته میشن، ابزارهای ساخت محتوا هم دارن از انحصار شرکت های قول پیکر در میان.
اشارت به هوش مصنوعی علی باباست؟
آره، مدل ویدیویی هپی هورس 1.1 از شرکت علی بابا. منابع ما میگن این مدل الان به رتبه دوم جهانی رسیده و میتونه ویدیوهای 4K تا 60 ثانیه با فیزیک واقع‌گرایانه تولید کنه.
و نکته فنیش اینه که این مدل ترکیبی از معماری دیفیوژن و ترانسفورمر هست.
خب این ترکیب دقیقاً چطور کار میکنه؟
ببین، معماری دیفیوژن مثل یه نقاشه، از یه تصویر پر از نویز و برفک شروع میکنه و کم کم پیکسل ها رو کنار هم میچینه تا مثلا یه سگ رو شکل بده.
خب این برای عکس خوبه، اما ویدیو چی؟
دقیقاً، ویدیو زمان داره. اینجاست که ترانسفورمر ها وارد میشن. ترانسفورمر مثل یه کارگردانه که مطمئن میشه سگی که نقاش کشیده تو فریم دهم یهو تبدیل به یه گربه نشه. ترکیب این دوتا کلید ساخت ویدیوی واقع‌گرایانه است.
درسته. اما سوال اینه، چرا مدل‌های معروفی مثل سورا از اوپن ای آی یا سید لنس از بایت دنس عقب موندن و ناگهان علی بابا از اونا جلو زد؟
دلیلش ترس و موانع قانونی بود. اوپن ای آی ترسید که مدلش دیپ فیک‌های سیاسی تولید کنه. بایت دنس همچون رو فیلم‌های سینمایی مدلش رو آموزش داده بود، با مشکلات عظیم کپیرایت هالیوود درگیر شد.
آها.
اما علی بابا خیلی پراگماتیک و عملگرا جلو رفت. اونا مدلشون رو فقط روی 100,000,000 کلیپ کاملا لایسنس دار آموزش دادن. تمرکزشون رو گذاشتن روی استفاده های تجاری و بی تو بی. دانیل جانگ هم گفته که این ابزاری برای خلاقیت کسب و کارهاست، نه سلاحی برای دیپ فیک. و برای همین الان اشتراک میفروشن برای تولید نامحدود.
پس در حالی که اوپن ای آی و بایت دنس درگیر ساختن یه ماشین مسابقه یه پر زرق و برق بودن که مدام تو خیابون جریمه می شد، علی بابا خیلی بی سر و صدا یه ناوگان از کامیون‌های باربری فوق‌العاده کاربردی برای کسب و کارها ساخت.
دقیقاً همینطوره. یه رویکرد هدفمند و مشخص.
اما آیا این محدود کردن هوش مصنوعی به مصارف تجاری پتانسیل هنریش رو خفه نمی‌کنه؟
شاید در ظاهر اینطور به نظر برسه، اما این موفقیت نشون داد یه رویکرد ماژولار و مشخص خیلی بهتر از یه سیستم قولپیکر متوقف شده کار میکنه.
آره، و این دقیقا همون فلسفه‌ایه که یه استارتاپ ژاپنی تو خبر آخر ما به کار گرفته تا کل معماری هوش مصنوعی رو متحول کنه. نابود کردن مدل‌های یک پارچه، سیستم فوگو از شرکت ساکانا AI.
سیستم فوگو واقعا یه شاهکاره. منابع میگن این مدل عملکردی همتراز با کلاد 5 پرو و GPT-4 توربو داره.
اما با یه تفاوت بزرگ.
آره، با 1/10 هزینه، 3 برابر سرعت بیشتر و 1/10 مصرف انرژی. یه شرکت فینتک تو دنیای واقعی با استفاده ازش هزینه هاش رو 40% کاهش داده.
خب چطور ممکنه؟ راز این معماری چیه؟
رازش معماری چند عاملی یا مالتی ایجنت هست. به جای یه مدل زبانی عظیم مثل GPT-4، سیستم فوگو یه هماهنگ کننده است. وظایف رو بین مدل‌های کوچکتر و متخصص تو کدنویسی، ریاضی و مد تقسیم می‌کنه. درست مثل میکرو سرویس ها تو مهندسی نرم افزار. اگه یه مدل از کار بیفته، یه مدل دیگه سریعاً جایگزین میشه.
یعنی مثل اینه که به جای مراجعه به یه پزشک عمومی که همه چیز رو دست و پا شکسته میدونه، شما یه تیم کامل از جراح، داروساز و رادیولوژیست داری و فوگو نقش مدیر بیمارستان رو بازی میکنه.
تشبیه بی نظیریه.
اما این موضوع چقدر برای قولهای تکنولوژی که میلیاردها دلار روی پردازنده‌های گرافیکی برای مدل‌های یک پارچه سرمایه گذاری کردن خطرناکه؟ آیا این پایان انحصارشونه؟
قطعاً یه تهدید بزرگه، چون نشون میده که هوشمندی به جای یه مغز بزرگ میتونه از هماهنگی مغزهای کوچیک به دست بیاد.
عجب سفری بود امروز. بیایید تمام این نقاط رو برای شما به هم متصل کنیم. ما از تلسکوپ رومن شروع کردیم که دید ما رو تو کیهان با یه زاویه بازتر گسترش میده. بعد هوش مصنوعی متخصصی رو دیدیم که باگا رو تو کدها پیدا میکنه. سخت افزارهایی رو بررسی کردیم که با یه باگ فیزیکی مثل USB لایتر 8 برای همیشه آسیب پذیر میشن. دیدیم که وال استریت چطور داره اقتصاد رو با شکستن دارایی ها توکنیزه میکنه.
و در نهایت هوش مصنوعی رو دیدیم که از یه قول همکاره به شبکه‌ای از متخصصان کوچیک تبدیل میشه.
دقیقاً.
و میدونی درک این مفهوم شکستن انحصارها و سیستم‌های قولپیکر به اجزای کوچیک‌تر به شنونده‌ها کمک میکنه تا تو زندگی حرفه‌ای خودشون هم به جای جستجو برای یه ابزار بی‌نقص به دنبال شبکه‌ای از راه حل‌های متخصص و چابک باشن.
کاملاً درسته. و تو آخرین لحظه میخوام یه سوال عمیق رو مطرح کنم که از این منابع الهام گرفته شده. اگه تکنولوژی داره به سمت شکستن سیستم‌های عظیم و تبدیل اونا به عوامل یا ایجنت‌های کوچیک و متخصص حرکت می‌کنه، آیا آینده انسان تو محیط کارم هم همینطور خواهد بود؟
سوال جالبیه.
یعنی آیا تو آینده ما انسان‌ها هم به متخصصانی بسیار محدود تبدیل می‌شیم که توسط یه هوش مصنوعی هماهنگ کننده مدیریت می‌شیم؟ یا برعکس، این سیستم‌های ماژولار ما را آزاد می‌کنند تا در نهایت به همون متفکران خلاق و ژنرالیست‌های تبدیل بشیم که هیچ ماشینی نمی‌تونه جایگزینشون بشه؟ به این موضوع فکر کنید.
واقعاً جای تأمل داره.
خب امیدوارم روزی پر از یادگیری داشته باشید. ممنون که تو این کاوش عمیق همراه ما بودید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.